طی تماس تلفنی با شنوندگان این شبکه با اعلام برنده شدن سفر به عتبات عالیات اقدام به کلاهبرداری و اخاذی نمودند. لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده این گونه افراد، از قرار دادن شماره حساب، شماره کارت آبربانک و رمز حساب خود در اختیار افراد ناشناس به هر دلیل خودداری کنید. شبکه رادیویی جوان.
ساعت 9 رو اعلام میکنم. از تهران پخش رادیو جوان با شما همراه هستیم. دوستان، تفکر و اندیشه نشانه قدرت است. قدرت برای زندگی بهتر. کاوشگر رو میشنویم.
هیچ کس یادش نمیاد.
مهبانگ چطور اتفاق افتاد؟ اما همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
سوژه انتخاب شد. زاویه دید تعیین شد. پیام مشخص شد. همه مسیرها برای رسیدن به مقصد بررسی شد. جستجو انجام شد. فرکانس روی موج FM ردیف 88 تنظیم شد. کاوشگران جوان آماده برای شروع. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
العلم سلطان، علم قدرت. من وجده صاله. اگر داشتید این قدرت را، می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوشگر. مشکل عشق نه در حوصلگی دانش ماست. حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد. غیرتم کوشت که محبوب جهانی، لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد.
به نام خدا. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. من شهریار ربانی هستم و شما شنونده برنامه کاوشگر از شبکه رادیویی جوان هستید. خب، اما خبر داغ چند روز گذشته چیزی بود که چندان خوشایند نبود. گوش زمین ناشنوا شد. متاسفانه گوش بزرگ زمین ناشنوا شد. تاله شده توی شب یه موقعهایی دنبال یه چیزی بگردید، یه صدای مشکوک و مرموزی بیاد و شما سعی کنید که چشمتون رو به قول معروف کنید چهار تا و منبع اون صدا رو پیدا کنید و بعدش موفق نشید و مجبور بشید که چشمتون رو ببندید. علتش چیه؟ وقتی ما چشممونو میبندیم و فقط با گوشمون تمرکز میکنیم، احتمالش بالا میره که شاید بتونیم که جهت منبع صدا یا منبعی که اون صدا رو تولید کرده رو تشخیص بدیم. اما ما انسان ها هم از دیرباز با آسمان شب نگاه کردیم و خیلی درش تعجب کردیم که اینها چیستند که در فرای سر ما حضور دارند و سعی کردیم که به رمز و رازشون به قول معروف پی ببریم، اما نتونستیم. سالیانی پیش دههای گذشته بشر به این فکر افتاد که خیلی خوب، این بار بیایم که چشممون رو ببندیم و با گوش با آسمان نگاه کنیم یا حالا به قول معروف گوش بدیم. شروع کردن تلسکوپ های رادیویی رو ساختن. یکی از این تلسکوپ های رادیویی که هلوهوش 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 دهه پیش تقریبا ساخته شد و کاربرش آغاز شد. اسمش بود گوش بزرگ زمین که متاسفانه در چند روز گذشته یه مقداری آسیب دید. در هفته گذشته 2 تا از کابرای نگهدارش پاره شدند و کارشناسان و افرادی که اونجا بودن بسیار نگرانش بودن. خیلی سعی تلاش کردن که این تلسکوپو حفظ کنن تا بتونه همچنان به کار خودش ادامه بده، تلسکوپی که خدمات زیادی به اکتشافات نجومی زمین کرده بود. اما در نهایت موفق نشدن، سازه ای که در فرای این دیش قرار داشت متاسفانه فرو ریخت و روی دیش افتاد، خودش ترک‌های بسیاری خورد، یه جوری که حالا اگر خواستین تصویرش رو جستجو کنین در فضای وب و خواهید دید که دیگه قطعا قابل بازسازی احتمالاً، یعنی قطعا که هیچی نیست، احتمالاً قابل بازسازی نخواهد بود. این سکویی که از اون بالا فرو افتاده بر روی دیش 900 تن وزن داشته و خب تخریب بسیار بزرگی به وجود آورده. قطر این دیش 305 متر بوده و 130 فرد برای این تلسکوپ رادیویی کار میکردن که الان بیکار شدن. امروز میخواییم در رابطه با کرونا صحبت کنیم، نه خسته نشین، قرار یه تغییری در روی کردمون داشته باشیم، یه جور دیگه به این قضیه نگاه کنیم. چرا؟ چرا که مسئولین این امر هم قراره که یه جور دیگه بهش نگاه کنن، یه تغییر روی کرده عمل کرده داشته باشن در مهار کرونا. اما بسیاری از ما از ابتدای شروع ویروس کرونا یعنی سارس 2 نالیده ایم که ای وای چرا اینطور کردی، چرا آنطور کردی، چرا 6 شب نمیتونم کارو تعطیل شه، چرا این کار تعطیل شه، چرا 9 شب قرنطینه میکنی، فلان و بیسار و بهمان. اگه خود شما بودی چه میکردی؟ آقا شما مسئول، شما مدیر، 2265210404 شماره تلفن برنامه کاوشگره، 3881 شماره پیامک ماست، بگین که اگر خودتون مسئول و مدیر بودین چه تصمیمی برای مقابله با کرونا میگرفتین. خواهشاً علمی باشه، سعی کنیم که علمی باشه و احساسی نباشه.
اگرچه مدتی بود که زمزمه هایی از خبر ورود کرونا به ایران و مشاهده اون بین ایرانی ها منتشر شده بود، ولی چهارشنبه 30 بهمن 98 کیانوش جهانپور به طور رسمی از اولین بیمار مبتلا به کرونا در شهر قم خبر داد.
واقعا در قم چه خبره؟
کم کم و با دست به دست شدن ویدئوها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی که نشان از بیهوش شدن افراد مختلف در مکان‌های مختلف و انتقال قربانیانی که در شرایط ایزوله از بیمارستان انتقال داده می‌شدند، وضعیت جدی‌تر و البته بحرانی‌تر شد.
متأسفانه من درگیر بیماری کووید 19 شدم که بدونین بد بیماریه.
اما برای پیشگیری از تسریع روند انتقال و جلوگیری از ابتلای بیشتر باید چه کارهایی انجام میشد؟
برای جنگ با کرونا همکاران من در آماده باش کامل است.
3, 2, 1.
اولین اقدامی که صورت گرفت تشکیل جلسه قرارگاه کرونا ویروس با حضور وزیر بهداشت در صبح پنجشنبه 1 اسفندماه بود. برخی مدارس و مراکز آموزشی در استانهایی که در خطر بیشتری قرار داشتند تعطیل اعلام شد. لیگ‌های دسته اول و دوم همه رشته‌های ورزشی به مدت 10 روز تعطیل و بازی لیگ‌های برتر فوتبال هم بدون تماشاچی برگزار شد. کلیه برنامه‌های هنری و سینمایی سراسر کشور تعطیل و کنسرت‌ها هم لغو شدند. آرامگاه‌ها و اماکن مذهبی به حالت تعلیق درآمدند و البته با وجود دستور تغییر در شبکه توزیع ماسک و مایع ضد عفونی کننده در داروخانه ها کم یاب شد. این در حالی بود که هیچ شهری نه قرنطینه شد، نه رفت و آمد بین استان ها محدود شد و نه پروازهای خارجی کنترل.
بازار اومدیم خرید بکنیم برای عید. شهرم خیلی اوکیه، همه چی ردیفه، مشکلی هم نیست. من نمیدونم حالا این کرونا شاید حالا چند نفر گرفته باشن تو بیمارستان بوده باشه.
فکر کنم این فشار روانی.
اگرچه در روزهای منتهی به سال جدید کلیه ناوگان حمل و نقل شهری، پایانه ها، مراکز بین جاده ها، اتوبوس ها، قطارهای مترو و برخی اماکن توسط شهرداری ضد عفونی شدند و پروتکل های بهداشتی در اختیارشون قرار گرفت و تاکسی ها و بانک ها و دیگر مراکز از حائل های نایلونی میان خود و دیگران استفاده کردند، اما دو هفته تعطیلات نوروز فرصت خوبی برای برای اعمال محدودیت بود که با وجود رعایت نکردن بسیاری از مردم از رفتن به سفر تا حد زیادی موج ابتلا به کرونا در افراد آرام گرفت.
مردم میدونن ما دو تا دست بیشتر نداریم، با یه دست داریم مبارزه میکنیم با تحریم، با یه دست هم داریم مبارزه میکنیم با کرونا.
مدارس و دانشگاه‌ها به کمک وزارت ارتباطات آموزش آنلاین رو از سر گرفتن و این در حالی است که هنوز بسیاری از کودکان از داشتن تلفن همراه هوشمند یا موقعیت‌های آنتن‌دهی مناسب محرومند. گرچه دولت تلاش کرد که با دادن وام معیشتی و کمک به اجاره یا ودیعه مسکن به افراد کمک بکنه که در بحران اقتصادی موازی با کرونا باری از دوششون برداشته بشه، اما این آمار همچنان ادامه داشت.
دولت بدون مجلس، بدون قوه قضاییه، بدون نیروهای مسلح، بدون صدا و سیما، بدون بخش خصوصی، دولت بدون مردم نمیتونه کاری انجام بده.
در این بین هنرمندان، اینفلوئنسرها، ورزشکاران، افراد با دنبال کننده های بالا، خبرنگاران و البته برنامه سازان صدا و سیما در کنار کادر درمان توصیه های اکید به مردم جهت زدن ماسک، شستن مرتب دست ها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را دائما گوشزد کردند تا اگر اعتمادی از طرف مردم به مسئولین وجود نداره، لااقل تذکرات اونها نتیجه داشته باشه. با قرار گرفتن در پیک و با مشاهده بالاترین میزان قربانی در یک روز در ایران، در نهایت دولت از ابتدای آذر ماه امسال تصمیم به اعمال محدودیت‌های نظیر دستبندی مشاغل، محدودیت حضور افراد در ادارات دولتی، ممنوعیت تردد در ساعات مشخص، بستن بعضی مسیرهای بین شهری و استانی کرد. اما نباید فراموش کنیم که همچنان 13922 مورد ابتلای جدید و 358 قربانی در روز پنجشنبه 13 آذر ماه ثبت شده و درست در همین لحظه بیش از 1,000,000 نفر کرونایی در کشور وجود داره.
اما من افتخار دارم که در این لحظه میزبان باشم و گفتگو کنم با جناب آقای دکتر حمید سوری، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مسئول کمیته علمی طرح شهید سلیمانی. درود بر شما آقای سوری، خیلی ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر، آی دکتر سوری، صدای بنده رو داری؟ این قربان،
سلام علیکم.
عرض ادب، حال شما؟
جناب ربانی عزیز، آرزو سلامتی برای شما و شنوندگان محترمتون دارم. صدای خیلی ضعیف دارم در خدمت شما.
خب امیدوارم که دوستان بتونن این کاری بکنن که صدای بنده رو هم بهتر بشنوین. شما درود بر شما، یه خود قوت بگیم به شما، همه همکاران و کسانی که در ماهای گذشته بسیار بسیار جهد و تلاش کردید برای مبارزه با ویروس کرونا. عرضم به حضورتون که امروز موضوع صحبتمون، همونطور که خودتون هم از قبل در جریان هستین، طرح شهید سلیمانی هستش و دوست داریم بدونیم و زبان شما بشنویم که این طرح چی هست، چه چیزهایی داره و چه تغییر روی کردی از دیدگاه علمی در این صورت گرفته که میتونه ما رو امیدوار بکنه به مهار هرچه سریعتر ویروس کرونا.
سپاسگزار خدمتتون. عرضم، ببینید، اون چیزی که ما به عنوان مقابله با اپیدمی یا پاندمی کووید 19 داریم، خب طبیعتاً باید اول ماهیت بیولوژیک این ویروس رو خوب بشناسیم، الگوهای اپیدمیولوژی اون رو درست تعریف بکنیم و خب با گذشت زمان تا این چند ماه تجربه جامعه بشری نسبت به این ویروس و ماهیت اپیدمی خیلی بیشتر شده. مطالعاتی هم که تو کشور ما به صورت بومی انجام شده، نتیجه‌اش این هستش که خب ما خیلی نمیتونیم کپی بکنیم اون چیزی که در دنیا رخ داده تو کشورمون و امیدوار باشیم که یا انتظار داشته باشیم که همون اتفاقات و اون تأثیری که داشته تو کشور ما هم شکل بگیره.
چراییش رو به ما بگین دکتر لطفا.
به خاطر اینکه اصلا علارغم این که ماهیت بیولوژیک ویروس یکیه، ولی الگوی اپیدمیولوژی حتی توی تهران های ربانی
بله،
منطقه متفاوته.
چرا دکتر؟ این واقعا همه رو شاید گیج کرده، ماهایی که بالا متخصص هم نیستیم اما سعی میکنیم علمی نگاه کنیم، متحیریم در این معنی.
به خاطر اینکه ببینید ما در رخداد بیماری فقط ویروس رو که نداریم، انسانی که میزبان هست، انسانی که مبتلا میشه هم داریم. انسان ها علارغم ویژگی های مشترکی که دارن، تفاوت های بسیار زیادی هم دارن. حتی دوقلوهای همسان هم با هم تفاوت‌هایی دارن، مثلا این تفاوت حالا به لحاظ ظاهری کمتر از تفاوت‌های افرادی هستش که دوقلو همسان نیستن. بارها هم شما توی شرایط عادی هم تجربه کردید، توی خانواده وقتی که مثلا آنفولانزای فصلی پیش میامد سالای گذشته، یکی خیلی خیلی شدید ممکنه بگیره، یکی خیلی خیلی خفیف، یکی اصلا نگیره. بنابراین ویروس هستش ولی پاسخ انسان ها به ویروس و به عامل بیماریزا متفاوت است. حالا در مورد اپیدمی ها، چون ماهیت این اپیدمی به شکلی هستش که رفتار، عامل رفتاری خیلی مؤثر هست در انتشار بیماری بیش از هر چیز دیگه، به خصوص الان که نه دارویی داریم نه واکسنی داریم، و عمدترین عاملی که میتونه تأثیر بذاره رفتار و جلوگیری از مواجهه و فاصله گذاشتن بین افراد مبتلا و مشکوک با افراد حساس هست، و اینکه خب بالاخره رفتار ماست که بسیار تعیین کننده است در ابتلا. رفتارها هم استحضار داره کاملا متفاوته، رفتارهای حتی شهر به شهر، منطقه به منطقه متفاوت. بنابراین این تفاوت‌ها باعث میشه که ما الگوی متفاوتی به لحاظ اپیدمیولوژی بیماری داشته باشیم.
پس اگه اجازه بدیم اینگونه جمع‌بندی کنم، شما اصلاح بفرمایید که تفاوت‌های ژنتیک بین تمام افراد جامعه و شرایط زیستی اونها و رفتارشون و چگونه زیستنشون میتونه که این الگو رو اینقدر متنوع کنه. درسته؟
دقیقا.
من به شنوندگان عزیزمون هم خدمتشون عرض بکنم که اگر که مایل هستید بدونید که از این روزها قراره چه اتفاقی و چه تغییری در رویکرد بهداشت درمانمون در مقابل با ویروس کرونا شکل بگیره، حتما شنونده این گفتگو باشید تا در جریان ریز وقایع باشید. میفرمایید دکتر، صحبت از این بود که در ایران متفاوته از همه جا و باید بومی سازی کنیم.
واقعا باید بومی سازی بکنیم. خب نتایج مطالعات بومی برآیند عمل کرده ما در چند ماه گذشته نشون داد که رویکرد و سیاست گذاری قبلی ما موثر نیست، و خب همه ما شاهد اوجگیری اپیدمی در ماهای آبان و اینها بودیم. خب پس باید تغییر نگاه میدادیم. این تغییر نگاه عمدتاً تغییر از درمان به پیشگیری بود، یعنی به جای اینکه ما بیایم بشینیم در بیمارستان هامون هممون خسته و کوفته و حجم عظیمی از مراجعینی که خیلی هم دیر مراجعه میکنن، بیماریشون هم شدید هست، منتظر اونها باشیم، باید یه قدم برگردیم عقب، کاری بکنیم که اولا اینها احتمال بیمار شدنشون خیلی کم بشه، دومی که اگرم مبتلا شدن شدت بیماری کم باشه تا بتونیم مرگ و میر و بستری رو کم بکنیم. دو تا فاکتور خیلی مهم در این اپیدمی، یکی میزان بستری هست، یکی میزان مرگ و میر هست، که بالاخره هم به لحاظ انسانی و عاطفی هم به لحاظ بار ناشی از این اپیدمی بر جامعه خیلی سنگین در میاد. یعنی ما الان کادر درمانیمون کاملا خسته و فرسوده شده به خاطر حجم زیاد کاری که بهش تحمیل شده. پس ما اگه بتونیم این دوتا پیامد رو به خوبی کنترل بکنیم، قادر خواهیم بود که بار بیماری رو در کل کم بکنیم. ما الان جلو ابتلا رو نمیتونیم بگیریم، ولی جلو شدتش رو میتونیم بگیریم.
درسته.
میتونیم جلو و تجربه کشورهای دیگه، تجربیات جهانی نشون میده که تفاوت‌ها چقدر زیاده. برای مثال ویتنامی که 100 میلیون نفر جمعیت داره تا حالا کمتر از 40 مورد مرگ داشته در کل طول این چند ماه اپیدمی.
ما رو در جریان این تجربیات قرار بدین گاهی لطفا، مثلا بگیم ویتنام چه کرده که تونسته این دستاورد داشته باشه. آیا با آمارشون اول میشه اعتماد کرد که خیر؟
حالا به هر حال ببینید، همه جا ما خطا در اندازه‌گیری ها و آمارها داریم. هیچ کشور نمیتونه مدعی بشه که بدون خطا همه سیستم ثبت داده هاش داره، ولی به هر حال باید تا یه حدی اعتماد کرد دیگه. حالا اگر
بله.
میگیم 37 تا 37000 تا نیست، یعنی انقدر دیگه خطا وجود نداره. به هر حال موفق تر عمل کرده، خیلی خیلی موفق تر عمل کرده. خب ببینید، زمان و مکان عرض کردم، پس در رخ سیاست گذاری و راهبردهای ما برای مقابله با اپیدمی خیلی مهمه.
بله.
یعنی اگر ویتنام اون کاری که در همون لحظه‌های اول اپیدمی انجام داد نمیداد، دیگه اون استراتژی الان جوابگو نبود. عمدترین کارش چی بود؟ آمد پاسخ سریع داد به اپیدمی. یعنی تو همون روزا و هفته‌های اول به شدت افراد مبتلا یا مشکوک رو تحت کنترل گرفت، جامعه رو مسئول نگه داشت از تماس با اونها، مرزهاش رو کنترل شدید کرد و تونست اپیدمی رو تا حد زیادی کنترل کنه.
آی دکتر، یه مقداری ما حالا من و شنوندگانمون ذهنمون کاوشگره دیگه، سعی میکنیم که نفوذ کنیم به این مسائل. این چه اتفاق چه جوری میفته؟ خیلی خب، من میام توی یه ماه اول جلوی ورود افراد دیگر رو میگیرم، جامعه‌مو مسموم میکنم، اما توی 8 ماه بعدشی باید من اینو
اگر اون کارو نکردیم، یعنی ما یک پاسخ سریع
نفرض کنیم که کردیم، وی اسنامو دقیقاً
خب اگه کردیم الان طبیعتاً بار مسئله کمتر بود و زحمت کمتری رو نیاز بود متحمل بشیم برای کنترل اپیدمی. ما اون کاری که باید در زمان خودش انجام بدیم انجام ندادیم.
بله.
و طبیعتاً تبعات ناشی از اون تعللی که داشتیم و ویروس از ما جلوتر زد باعث شده که الان با شرایطی مواجه بشیم که هی روز به روز سخت‌تر بشه کنترل اپیدمی.
آقای دکتر، من عرض من این بود که باید این پیوستگی داشته باشه، آیا یعنی ویتنام رها کرد یا تا امروز هم همون شرایط رو حفظ کرده؟ عرضم اینه،
عمده ترین به سر کاری که کرد در ابتدای اپیدمی اون بود، تونست که کنترل بکنه در یک محدوده جغرافیایی و افراد خیلی خیلی محدودی. بعد منتها با سیاست‌های تکمیلی دیگه این رو تداوم بخشید و شما تو نیوزلند هم همینو میبینید، توی استرالیا هم میبینید، یعنی به محض اینکه اونا کنترل اولیه رو به خوبی انجام دادن، حالا به محض اینکه حتی یک مورد از بیماری در جایی گزارش میشه یا جستجو میشه، با مثلا حد اکثر قوا میرن اون رو تحت کنترل قرار میدن. ولی ما که گسترش پیدا کرده در سطح کشورمون و فراوانیش بسیار بسیار زیاد شده، دیگه اون سیاست تو کشور ما جوابگو نیست، نه امکانش رو داریم و ظرفیت و مثلا پول و بودجه و امکانات منابع انسانی اینها رو داریم، نه اینکه الان دیگه تو اون شرایط هستیم.
پس عرض من عذرخواهی میکنم، درسته اگر که بگم کشورهایی که موفق بودن در کنترل ویروس کرونا از همون ابتدا خیلی به قول معروف سفت و سخت عمل کردن و تا امروز اون سفت و سختی رو توی سیستم پیوسته ای ادامش دادن، به قول معروف شلو سفت نکردن، رها نکردن دوباره بخوان سخت بگیرن، درسته؟
یعنی هم سرعت عمل داشتن هم شدت عمل داشتن،
هم شدت هم مداومت، یعنی ادامه دادن کارش. درود باشه.
خب حالا مثلا کشورهای دیگه هم یک سری اقدامات تکمیلی دیگه هم داشتن، مثلا تو کره جنوبی به عنوان یکی از کشورهای موفق،
بله،
اونها درس‌های خوبی رو گرفته بودن از اپیدمی سارس که در سال 2009 رخ داده بود، تو کشور ما هم رخ داده بود، منتها اونها یک سیستم و نظام آمادگی یا پریپریدنس ایجاد کرده بودن، ولی متاسفانه ما ایجاد نکردیم، درس نگرفتیم، خودمون رو مهیا نکردیم. خب من امیدوار هستم حداقل این کووید 19 این زنگ خطر رو برای مسئولین محترم به صدا درآورده باشه که مجددا دوباره این خطا رو نکنیم، یعنی فکر نکنیم مثل بعضی وقتا زلزله کوچیک رخ میده همه به هیجان میافتن و دود یادشون میره، این هم یادمون نره. ما تو منطقه زندگی میکنیم که بسیار بسیار برای اپیدمی های بعدی مستعد هستیم، کشورمون چه به لحاظ همسایه هایی که داریم، شرایط بهداشتی منطقه، شرایط به اصطلاح مهاجرت های کنترل نشده منطقه و همسایه‌ها، یعنی ما باید بدونیم که اپیدمی ها مرتبا باشون خواهیم بود.
خوب نگاه کنیم و خوب یادداشت کنیم و خوب درس بگیریم
و سازماندهی بکنیم، ساختار براش تعریف بکنیم و این ساختار رو مثلا کره جنوبی ایجاد کرد. حالا به هر حال مجموعه اینها باعث شد ما اول رویکردمون رو به سمت پیشگیری ببریم در طرح شهید سلیمانی، دوم این که به صورت تشخیص زودرس یا ارلی دیتکشن داشته باشیم، یعنی تو همون مراحل اولیه بیماری شناسایی کنیم، چون شدت بیماری با تأخیر در مراقبت ایجاد میشه، یعنی ما اگر که تو همون مراحل اولیه بیماری که فرد حالا یا علامت داره، علامت خفیفی داره، به خصوص ریه مشکل داره پیدا میکنه، اون موقع مراقبت جدی بگیریم، به انقدر دیگه پیشرفت نمیکنه که مریض رو خیلی در مثلا مراحل آخریه بیمارستان ببریم و متاسفانه ما نسبت مرگ ناشی از کووید 19 در مراجعین بیمارستانمون یا بستری شده‌های بیمارستانمون نزدیک دو برابر میانگین جهانیه. این نشون میده که ما خیلی اون مراقبت‌های پیشین رو خوب انجام ندادیم. حالا مردم میترسن به بیمارستان مراجعه کنن، یه مقدار اون تأخیرهایی که ایجاد شده به اصطلاح و اون مراقبت‌هایی که انجام نشده باعث میشه و این مشکل ایجاد. پس بنابراین ما یک بخشمون ارلی دیتکشن یا جستجو و تشخیص زودرس هست و مراقبت دیگه. بحث دیگه مراقبت فعال هست، یعنی به جای اینکه ما منتظر باشیم مردم مراجعه کنن به مراکز بهداشت درمانی، مطب‌های خصوصی و همسایه‌ها، ما بریم سراغ اونها. اکتیو سورویلنس یا مراقبت فعال یعنی شما یه ذره بین انگار بردارید تو کشور بگردید هر کسی رو که مبتلا هست.
یه بار اجازه بدید من لطفا اینا رو یادداشت بکنم. شماره یکمون شد تشخیص زود،
تشخیص زود رست، مراقبت فعال
و مراقبت فعال، بله،
پیشگیری رو مثلا تقدم بر درمان بدونیم،
پیشگیری رو مقدم بر درمان بدونیم.
بله. و اینکه عرض کردم وقتی میگیم به اصطلاح مراقبت فعال، یعنی انگار با یک ذره‌بین بگردیم توی کشور ببینیم کی مبتلا هست، مشکوک هست و اینها رو جدا بکنیم، به اصطلاح تحت مراقبت قرار بدیم. و مراقبت در خونه، هوم کیر، مراقبت در خانه باعث میشه که ما مواجهه و تماس افراد مبتلا یا مشکوک رو با افراد سالم جدا بکنیم. ببینید آقای ربانی عزیز، ما حدود 1% جمعیتمون کانون اصلی آلودگی هستن که دیگران رو به شکل چرخه‌ای هی مبتلا میکنن. این 1% رو اگر ما تحت مراقبت فعال قرار بدیم، اون 99% میتونن با فراغ بال بیشتری، با زندگی عادی تری زندگی خودشون ادامه بدن. درست. چرا؟ چون ما همه این تمهیداتی که اتخاذ میکنیم که مردم میاد بیرون ماسک بزنید، تجمعات نرید، تو مترو فلان کنید، بهمان کنید، برای اینکه مبادا با اون 1% شما مواجه بشید و مبتلا بشید،
یا یعنی اینکه خودتون جز اون 1% باشید
یا اون 1% باشید. پس ما این 1% رو اگه بتونیم فعالانه تشخیص بدیم، شناسایی کنیم و تحت مراقبت قرار بدیم، عملا انگار 99% رو تونستیم کنترل بکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، من اینا رو یادداشت کردم، اگر موافق باشین یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم بیایم خیلی به تفصیل به تک تکشون برسیم، ببینیم که قرار هستش که دقیقاً در طرح شهید سلیمانی چگونه هر کدوم از این اتفاقا رخ بدن.
خدمت
سپاسگزارم. خدمت
در اعماق دریا،
در اوج آسمان ها،
در ژرف ترین گودان ها،
به دنبال ناشناخته ها،
در جستجوی پاسخ ها،
کاوشگر،
مشاهده، پرسش، فرضیه، آزمایش، نتیجه،
همه با همه در کاوشی علمی همراه با رادیو جوان. رادیو جوان
کاوشگر، 9 صبح همراه با کاوشگر بر روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. 88 مگاهرتز.
رادیو جوان. رادیو جوان.
من شهریار ربانی هستم و در حال گفتگو با جناب آقای دکتر حمید سوری، مسئول کمیته علمی طرح شهید سلیمانی، که قرار هست که رویکرد جدیدی در مبارزه با ویروس کرونا داشته باشه. درود بر شما آقای دکتر. مراقبت فعال فکر کنم که گزینه‌ای هستش که شما تاکید بیشتری به نظر من رسید که نسبت به بقیه گزینه‌ها روی اون دارید، درسته؟
بله. حالا این عرایضی که به اختصار خدمتتون عرض کردم آقای ربانی عزیز، معناش این هستش که ما در فضای مثلا خالی ذهنی این طرح رو تدوین نکردیم و این طرح شروع نشده. پیشینه این طرح طی این چند ماه گذشته، ماه‌ها و هفته‌ها کار علمی، مطالعات بومی، بررسی تجارب موفق جهانی، تطبیق دادن اون موفقیت‌ها و درس‌های آموخته از سایر کشورها با شرایط کشورمون هست و نتیجه یک اجماع علمی که خوشبختانه بارها و بارها توی جلسات و نشست‌ها و به اصطلاح محیط‌های مختلف به محک به اصطلاح قضاوت قرار گرفته، نتیجه‌اش این شده که ما به طرحی برسیم که خوشبختانه مبانی علمیش تایید شده و حتی من چک کردم با دوستان دانشمند خارج از کشور، یعنی کسایی که توی این حوزه‌ها تجربه و تخصص دارن، و اون مبانی رو چک کردن و اونها هم حتی تایید کردن که ما برای کنترل اپیدمی در شرایط موجود کشور با وضعیتی که داریم چاره‌ای جز این نداریم. بنابراین فعلا تنها گزینه روی میز برای اینکه ما بتوانیم اپیدمی رو کنترل کنیم همین نسخه هست.
بله.
و اینکه خب خوشبختانه مورد تفاهم و توافق مسئولین ارشد هم قرار گرفته، به خصوص وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت و سایر بخش ها مثل وزارت کشور و کمیته مبارزه مقابله با اپیدمی و قز الهازا.
بسیار عالی. اگه موافق باشین آقای دکتر، ببینیم گام به گام به چه صورت اتفاق خواهد افتاد و چراییش و دلایل علمیش هم برای ما لطفا شرح بدین.
ببین، ما اولین قدمی که برمی‌داریم در این طرح این هستش که بیایم افرادی رو که مبتلا هستند یا مشکوک هستند و پرخطر هستند رو، اینها رو تو جامعه شناسایی کنیم.
چطور؟
این شناسایی چگونه هست؟ این شناسایی یا بر اساس تقاضایی هست که توسط مردم به شکل معمول انجام می شده و میشه، مثل تماسایی که با چلسی و امثال اینها داشتن، تلفن چلسی.
بله.
یا بر اساس محل محور توسط رابطین بهداشت، بهورزها، معتمدین محلی و امثال اینها. این بخش مربوط به عمدتاً پیش بیمارستانی است، چون تر هم که از پیش بیمارستانی است هم پس بیمارستانی است. و تمام کسایی هم که بیمارستان مرخص میشن، چون میانگین بستری در بیمارستان در حال حاضر حدود 6 روز هستش تو کشور ما، یعنی اینجوری نیست که فردی که از بیمارستان مرخص شده دیگه مبتلا نباشه یا دیگران نتونه مبتلا بکنه. پس اونها هم یه کانون آلودگی به حساب میان، اون جز اون 1% ما هستن.
درسته.
و یه سری هم تماس های نزدیک اینها، که تماس نزدیک یا کلوز کانتکت رو ما براش تعریف کردیم، کسایی که همخانه هستن، کمتر از 180 سانتی متر فاصله و بیش از 15 دقیقه اینها در یک محیطی ارتباط داشتن، و اینها هم کلوز کانتکت. حالا ممکنه تو محیط کار باشه، مثلا یک کارمند بانک همکار